أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان شرایط ثمانیه صحت اعتکاف، فروعی که مربوط به این شرایط هشتگانه است که پس از دیگری ذکر میکنند. اولین شرطی که برای صحت اعتکاف ذکر شده است مسئله ایمان بود که فرمودن یشترط فی صحته امور الاول الایمان فلا یصح من غیره، از غیر مؤمن صحیح نیست. یه وقت عملی حدوثاً و بقاءاً فاقد چنین شرط است، این حکمش روشن است که این عمل باطل است. یه وقت است که حدوثاً واجد شرط است، بقاءاً فاقد شرط، این هم روشن است که این عمل فاسد است. یعنی اگر کسی روز اول مؤمن بود، مسلم بود، بعد معاذ الله با انکار بعضی از ضروریات دین عالماً آمدن به لازم این انکار مرتد شد و همینطور اعتکاف را ادامه داد، خب این عمل لغوی است. حدوثاً صحیح، بقاءاً باطل، چون یک عمل واحد ارتباطی است، نمی شود که یک روزش صحیح باشد دو روزش باطل، کلاً باطل است. این دو فرع نیازی به گفتن نداشت. یه فرعی هم تصور می شود و اون است که تخلل کفر در اثنای عمل، یعنی در مرحله در اواخر امر واجد شرط است، در اواخر امر واجد شرط است، در وسط فاقد شرط است. مؤمنن وارد اعتکاف شد، معاذ الله در اثنای یک لحظه مرتد شد، بعد هم توبه کرد، وگرنه اون دو فرع روشن است، نیازی به گفتن ندارد. می فرمان اگر معتکف در اثنای اعتکافش معاذ الله مرتد شد، دوباره توبه کرد، چنین اعتکافی باطل است، صحیح نیست. بنابر مبنای کسانی که این گونه از توبه ها را صحیح نمی دونند، مطلقا یا بین ملی و فطری فرق می گذارند که میگن در ملی صحیح است، در فطری صحیح نیست، این حکم روشن است. برای اینکه این شخص توبهش مقبول نیست، وقتی مقبول نبود این به حکم کافر است. اما بنابر اینکه توبه مرتد ولو ملی فطری مقبول باشد، صحیح باشد، کما هو الحق، توبه مرتد ولو فطری هم باشد، بینه و بین الله او رو طاهر میکنند. منتها اون چند حکم فقهی البته باید اجرا بشود، ولی از در مسئله کلامی که رجوع عبد المولاست و این شخص واقعا مؤمن میشود حرفی نیست. آیا چه این عملی صحیح است یا نه؟ میفرمان حدوثاً که مؤمن بود، بقاءاً که مؤمن است، این وسط که متخلل شد فاقد شرط صحت است. این مثل آن است که کسی در رکعت اول متطهر بود، بعد محدث شد، بعد وضو گرفت، خب اون نماز رو میگن باطل است. چرا باطل است؟ برای اینکه در وسط نماز محدث شد. در جریان اعتکاف مهمتر از مسئله نماز است. در نماز اگر کسی اول متطهر بود، بعد محدث شد، دوباره متطهر شد، میگن نماز او باطل است. با اینکه هیچ جزئی از اجزای نماز را بدون طهارت نیاورده باشد، فرض کنید کسی وظیفش تیمم است، بین سجدتین که نشسته است، بعد اینکه ذکر بین دو سجده رو گفته، خوابش برده یه لحظه، وضوش باطل شد، در حال هوی به سجده، که این حالت صلاتی نیست، هوی الی سجود، این حالت صلاتی نیست، اینها جزء اکوان متخلل است، وگرنه این جزء نماز نیست. مثل هوی الی رکوع، یا هویه من الرکوع الى السجود، اینا جز اکوانی است لازمه مصلی که جسم است، نه ای جزی از اجزای صلات باشه. اینجا نه ذکری دارد، نه وردی دارد، هیچ حالتی ندارد. این حال حال صلاتی نیست. لذا اگر کسی در نماز در این حالت ریا کند، بعید است نماز او باطل باشد. البته معصیت کرده، خلاف شرع کرده، ولی جزئی از اجزای نماز را که ریا نیاورده، چون این جزئی نماز نیست. خب این هوی و حالتهای متخلل که از لوازم کونی نمازگزار است نه از اجزای صلات، اگر در این حالتها هم اگر محدث باشد دوباره متطهر بشود، نماز او باطل است. اعتکاف از این جهت مهمتر از نماز است. چرا؟ من اینکه ما در اعتکاف یه جزئی بیکار نداریم، یه جزئی که جز اکوان لازمه معتکف باشد به جز اعتکاف بار نباشد نداریم. لبس مستمر سه روزه، هیچ جزئی از اجزای این سه روز خارج از اجزای اعتکاف نیست. آناء اللیل و اطراف النهار کما هو المعروف. یه وقت از کسی نظیر مبسوط مرحوم شیخ، نه جمعی کتابهای دیگر شیخ، نظیر مبسوط احتمال میدهد که این دو شبی که متخلل است اینا جز اعتکاف نیست. اون از بحث بیرون که اون لبس شبانه را جز اعتکاف نمیدونه، اون از بحث بیرون. اما اونی که معروف بین فقها رضوان الله علیهم است این است که مجموعه حالات سه روز و دو شب جز اعتکاف است. پس هیچ حالتی از حالات این زمان فرض نمی شود که جز اعتکاف نباشد. اگر کسی در جزئی از اجزای این سه روز و دو شب مرتد شد، مثل آن است که در حین انجام جزئی از اجزای نماز محدث شد. خب این با طهارت بعدی حل نمی کند مسئله را. اون در نماز خب اونجا هم گفتن قصد بکنند از ضروره دیگر، نه در خصوص حدث نه، ولی در خصوص اونجا هم گفتن قصد بکنند خروج از مسجد رو، اونجا لزروره است، اینجا هم لزروره است، منتها در اونجا تطمیم پذیر است، اینجا اعاده پذیر است. حرکت و چون استقرار در نماز شرط است، حرکت که باعث زوال طمأنینه باشد مبطل نماز است. حالا اگر کسی ببیند به این که بچه دارد می سوزد، این مقدار حرکت کرده به او را نجات داده، آیا نماز دوباره باید از اول بخواند، اعاده کند؟ خب بلغرض آن است که از این جهت که نماز دارای اکوان متخللی غیر صلاتی هست و اعتکاف از این جهت دارای اکوان متخللی نیست، از این لحاظ اعتکاف مهمتر از نماز است. نه مهمتر به معنی اهمیت دینی، یعنی مدارش بسته تر است. خب در نماز اگر یه لحظه مرتد شد دوباره توبه کرد، نماز رو بود از اول بخواند، باطل است. در صوم هم گذشت که ارتداد متخلل مانع صحت صوم است، در اعتکاف هم این چنین است. اعتکاف وزانش وزان صوم است، نه وزانش وزان صلات. صوم از این جهت مهمتر از صلات است، برای اینکه صوم از تبین خیتین تا لیل تمام این حالات تو متن عبادت است، ولی صلات که تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم، ما حالتهای متخلل فراوانی داریم که جزء صلات نیست. این هوی ها، این قیام ها، این گونه حالات، این جزء نماز که نیست. بر انسان واجب است بعد از قرائت برود رکوع. حالا اگر محال نبود، ممکن بود انسانی که قرائتش تمام شده قیام متصل به رکوع داشت، بدون هوی برود رکوع، صحیح بود. منتهی ممکن نیست این کاری. یا از رکوع بدون هوی برود به سجده صحیح است، چون بعد از رکوع رفع رأس من رکوع واجب است. از حال ایستادن باید بره سجده. حالا این انحناء این که دیگه واجب نیست. تحصیل سجود بدون این انحناء ممکن نیست، وگرنه این که جزئی از اجزای نماز نیست که. اگر رو فرض محال ممکن بود به این که کسی که سر از رکوع برداشت به ایستاد و گفت سمع الله، بدون انحناء و هوی سجده را تحصیل کند، خب کافی بود، چون بعد از رفع رأس من رکوع و ایستادن چیزی بر او واجب نیست جز سجود. این خمیدن و منحنی شدن مقدمه رفتن به سجود است، اینکه جز نماز نیست، مرکب از این اجزا. این حالا مثلا رکوع واجب است، سجود واجب است، قرائت واجب است، قیام واجب است، مانند دار. اما انحناء برخواستن اینا مقدمات بدنی است. یعنی شخص اگر بخواهد بعد در حال قیام سجده را تحصیل کند، چاره جز انحناء و هوی ندارد، نه اینکه این هم جز واجبات نماز باشد. حالت سلاتی خود تخلل بین افعال که سرات نیست. چرا؟ بانک نیست، بانک جز سرات نیست. بله حالت سلاتی یعنی اگه موالات باشد که موالات محفوظه. این اسنا چیکاره است؟ اگه موالات باشد، شخص که فرض کردیم در حال نشستن است، یه لحظه خوابش برده، فوراً وظیفه او هم تیمم است، داره تیمم میکنه، فعل کثیری هم نیست، توالی هم به هم نخورده، این حالت هم که حالت سلاتی نیست. سرش آن است که از این که میگوین لا سلات الا به طهور، این حرف در نمی آید. خب لا سلات الا به طهور یعنی اجزای سلاتی، اونچه که جزء صلات است، جزء واجبات نماز است، باید با طهارت باشد. این شخص هم دارد. از این که شارع مقدس طهارت را شرط صحت صلات دانست از یک سو، و به این اکتفا نکرد، فرمود حدث مانع است، ما میفهمیم وحدت شخصی مطلب است، طهارت شخصی شرط است نه طهارت نوعی. اگر میفهمون لا صلات الا به طهور، ما هیچ دلیل نداشتیم اینکه اگه کسی در اسنا محدث شد بعد وضو گرفت یا تیمم کرد بقیه اجزا رو بیاره نمازش باطل است، هیچ دلیل نداره، چون طهارت است، طهارت نوعی هم کافی است. از این که شارع دو بیان دارد، یکی صلات را مشروط به طهارت کرده است، دومی که صلات را ممنوع به حدث کرده است. از این که حدث مانع است، می فهمیم که طهارت شخصی معتبر است نه طهارت نوعی، یعنی این همون طهارتی که اول حادث شد حاصل شد، همون طهارت به عین حال تا آخر باد باشه، نه طهارتی دیگر. اگر کسی در اثنا محدث شد، اون طهارت اولی زائل می شود، با وضوع یا تیمم طهارت دیگر حادث می شود. پس اگر به ما گفتن این که شما باید این ده جزء را با طهارت انجام بدید، خب اگر کسی بین این ده اجزا محدث شد و دوباره تحصیل طهارت کرد، بین جزء پنج و جزء شش محدث شد دوباره طهارت تحصیل کرد، عمل او صحیح است، برای اینکه اجزا سابقه را که با طهارت آورد، لاغرم که با طهارت آورد، همه اجزا با طهارت است. ولی از این که شعار مقدس حدث را مانع قرار داد، می فهمیم که صرف الطهاره کافی نیست، الطهارت و شخصیت و به عین حال لازم است. اون خب فرق نکند، چون در برای مانع کنه در حال جهل مانع نیست، در حال سهو مانع نیست، ولی حدث مطلقا مانع است. با قاعده لا تعاد، لا تعاد و سلا الا من خمس، یکم تهوره، اما برای مال اکل لحمون چه نیست. اگه کسی نمازش خوند بعد از نماز فهمید بگه که موی گربه به لباسش چسبیده است، این لا تعاد. اما در مسئله صلات نیست، این طهور است، وقت است، قبله است و اون چند چیز دیگر که مجموع میشه پنج. خب غرض آن است که وزان صوم از این جهت مهمتر از وزان صلات است و اعتکاف و صوم یک وزان را دارند، برای اینکه ما کون متخللی بیکار نداریم در صوم و در اعتکاف. در صوم از تبین خیتین تا اول لیل همه اینا تو متن روزی گرفتن است، اما در نماز ما حالتهای غیر صلاتی فراوان داریم. اگر در اون حالتهای غیر صلاتی این شخص فاقد شرط بود و بعد دوباره شرط تحصیل کرد، میگن نماز باطل است. اینجاها به طریق اولا، یعنی کسی در اون اکوان متخلله معاذ الله مرتد شد، دوباره توبه کرد، نماز او میگن باطل است. بنابراین چون نماز یک واجب ارتباطی است، اون شرایطش به عینه ها باید محفوظ باشد. ساتر این طور نیست که آدم یه ساتر مشخص باید داشته باشد، ستر لازم است نه ساتر. لذا اگر کسی جامعه ها را پشت سر هم عوض بکند، زنی چند چادر عوض بکند در حال نماز، در رکعت اول با یه نماز در با یه چادر، در رکعت دوم با یه چادر، به طوری که هیچ جزی از اجزای بدن او پیدا نشود، ولی ساتر محفوظ بماند. اون ساتر هست برو با یه ساتر امکان. اما بعضی از امور است که به وحدت شخصی معتبر است. پس اگر در اثنا مرتد شد ولو بعد از کوتاه مدت کوتاهی توبه کرد و توبه او هم مقبول است، برو مرتد فطری هم باشد، این عمل او باطل است. برای اینکه عمل واحد شخصی نمیشود ملفق باشد از سابق و لاحق صحیح و وسط باطل، این یه جزش که باطل شد دیگه قابل ترمیم نیست، قابل اعاده هم نیست، چون زمان جز این اعتکاف است. مثل صوم، این نظیر قرائت نیست شما که دوباره بخوان، که این زمان که رفت دیگه لا یعود، ولی نظیر سایر اجزا نیست که شما که دوباره تکرار بکن. بنابراین ارتداد در اثنا باعث بطلان اوست، برو ملحق به توبه بشود و این مبتنی است بر اون شرط اول که فرمودن یشتر تو فی صحت الاعتکاف امور الاول الایمان. حالا در مسائلی که متفرع بر این شروط ثمانیه است، اول ارتداد ذکر کردن که فرمودن لبرتد معتکف او فی اثنا اعتکافی بطل و این تاب بعد ذالک اذا کان ذالک فی اثنا النهار. چرا؟ برای اینکه اثنا النهار مورد اتفاق کل است. اگر لیل باشد چطور؟ اون آیونی که مثل مرحوم شیخ البته در مبسود مائلن به این که اعتکاف همون لبس سه روزه است و شب داخله در این اعتکاف نیست، خب اگر این حادثه در شب رخ داد مشکلی پیش نمیاد، ولی اونایی که لیل رو هم مثل نهار میدونن، مثل مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه، باید بفهمد بل مسلقا علی الاغوا نه علی الاحوت، برای اینکه فرق بین لیل و نهار نیست. اینکه نظیر اکل و شرب نیست که بین لیل و نهار فرق باشد، که اعتکاف عمل واحد است و عبادی است و واجب و عمل واحد ارتباطی عبادی، نمیشود وسطش باطل باشد. بنابراین باید گفت که بل مسلقا علی الاغوا نه علی الاحوال. مسئله دوم جواز عدول است. میفهمون لا یجوز العدول بالنیه من اعتکاف الی غیره و ان اتحدا فی الوجوب و النت ولا عن نیابت میت الی آخر او الی حی او عن نیابت غیره الی نفسی او العکس. در مناسب بود این مسئله را اول ذکر بکنم، مسئله دوم را اول ذکر بکنم و اون مسئله اول را بعد، برای اینکه مسئله دوم راجع به اصل نیت است که نیت قبل از همه این امور است. عدول در اعتکاف صحیح نیست، برای اینکه عدول معناش آن است که شیئی که واقع شده است اما وقع علیه منقلب بشود، چه عدول در اثنا چه عدول بعد الفراغ، هر دو خلاف قاعده است. چون واقع لا ینقلب و اما وقع علیه، نیت درباره آینده اثر دارد نه درباره گذشته، کاری که واقع شده است که لا ینقلب و اما وقع علیه. انسان بخواهد با نیت خود تصمیم بگیرد به این که اون عملی که قبلا واقع شده است برای اون حالت برای چیز دیگر باشد، این خلاف است. در امور تکوینی که این چنین است، یعنی لا ینقلب و اما وقع علیه. در امور اعتباری چون سعه و زیغش به دست معتبر است، اگر معتبر اجازه داد می شود با نیت در گذشته اثر کرد، اگر اجازه نداد نمی شود. در باره صلات یه همچه عدولی هست، یا در باره صوم یه همچه عدولی هست. کسی در یوم الشک چون نمی دانست که آیا پایان ماه شعبان است یا طلیعه ماه مارک رمضان، به قصد ماه شعبان روزی گرفت، وظیفش هم همین بود، یا به قصد قضای از ماه مارک رمضان گذشته روزی گرفت، یا روز مستحبی دیگر. بعد در اثنای روز فهمید که دیشب ماه دیده شد، خب نیت رو بر میگردند، عدول میکنند از نیت آخر شعبان یا نیت قضا به نیت اول ماه رمضان، به نیت رمضان. اینجا چون تعبدن دلیل داریم واقع میشود. حتی بعد این قضا هم خودش یحتسب. در این گونه از موارد دلیل داریم، چون که در باب صلات هم دلیل داریم. اگه کسی قصد نیت نماز عصر کرده، بعد در اثناء نماز فهمید که نماز ظهر رو نخونده، این برمیگردن به ظهر، یا قصد نماز ظهر کرده بعد فهمیده که نماز ظهر قبلا خونده الان باید نماز عصر میخوند، برمیگردن به عصر. خب حالا کسی که میگوید جایز نیست، نست خاص دارد، و اون که میگن جایز است میگن ما از مطلقاش تمسک بکنیم، برای اینکه این شخص به قصد تفریق محافظه است، محافظه می او ظهر که نیست، الان عصر است، ظهر هم که قبلا خونده، این الان اشتباهی قصد ظهر کرده است. این چی نیست که این دل کل چنین عدولی جایز نباشه، بگن این باطل است باید استیناف کنه. اگر مثل خصوصی مسئله ما خب مرحوم شیخ مخالف است در مبسوط، اما روال اولی قاعده اینه که این شخصی که در صدد امتثال است به زعم این که نماز ظهر رو نخونده قصد نماز ظهر کرده، بعد اصلا فهمید که نه نماز ظهر رو خونده، بله، اما چیکار کنه؟ این رو باطل کنه یا میتوان؟ نه، دو طرف است. این به قصد تفریق محافظ ذمه داره نماز میخونه، منتها خیال کرده محافظ ذمه او ظهر است رو ترتیب، بعد معلوم شد که محافظ ذمه او عصر است. اینجا احیانا بین تقیید و تطبیق و مانندانه فرق میذاره. خب بنابراین در خصوص این مقام، اگر کسی برای اعتکاف واجب معتکف شد نمیتونه به مستحب برگردونه، یا برای مستحب معتکف شد نمیتونه به واجب برگردونه، یا از واجب خاص به واجب خاص منتقل بشه، اینا نمیشه که حکم اینها در وجوب و ند فرق بکنه. بین معدول عنه و معدول الیه گاهی اختلاف حکم هست، گاهی اختلاف حکم نیست، گاهی هر دو واجبن، گاهی هر دو مستحبن، گاهی که واجب است دیگری مستحب، به هیچ وجه عدول در اینها جایز نیست. و هاکزا از جهت اصالی و نیابی بودن، گاهی اعتکاف را نیابتن از غیر میکنه، در اثنا میخواد نیابت رها کنه برای خودش انجام بده، او بالعکس، یا از نیابتی به نیابت دیگر عدول کنه، خواه معدول عنه و معدول الی هر دو نیابی باشه یا یکی نیابی باشه به دیگری اصالی، در هیچ موردی از این موارد یاد شده عدول جایز نیست، چون عدول برخلاف قاعده است. عمل واحد عبادی که مقداری از او گذشت، این لا ینقلب اما وقع علیه. شخص بخواهد با نیت در گذشته اثر کند، این نظیر بعضی از علوم اعتباری نیست، به قول اون چی در مغنی امثال مغنی آمده که لام در ما قبل عمل میکنه، اونجا علامت است، وگرنه عملی در کار نیست که. که اگر شما اینجا لام بیارید معلوم شه که ما قبلش رو با فرون به فرون لفظ بخونید. این یه قرارداد است، این یه علامت است. اما در این گونه از امور که انسان با نیت داد انجام میداد، نیتی که در گذشته اثر نمی کند مگر اینکه شاعر مقدس این رو احتساب بکند یا اعتبار بکند که شخص میتواند نیت تغییر بدهد یا خودش احتساب بکند. مثل اینکه اگر کشف خلاف نشده، یعنی در پایان ماه شعبان که یوم الشک بود، واقعا اول ماه رمضان بود، برای این شخص ثابت نشد، ایشون به عنوان یوم روز مستحبی روزه گرفته و تا آخرم نفهمید که فرون روز آخر شعبان نبود، اول ماه رمضان بود، شعر مقدس خوش حساب میکنه. این یحتسب له. این گونه از عناوین نسخ خاص میخواد، این گونه از احتساب ها نسخ خاص میخواد، چون هیچ کدام از این نصوص خاصه در باب اعتکاف نیست، لذا به هیچ وجه عدول جایز نیست. نه ها، اینی لغو است، این عدول همون اولی باقی است، این از این عدول نسبت او لغو است. حالا اگر چون چه چون نسبت به اصل اعتکاف فاقد هیچ شرطی نیست، شرطی از شرایط را از دست نداد، اگر شرطی از شرایط با این عدول از دست برود اصل اعتکاف میشه باطل. اما حالا چون اینجا قصد وجه که لازم نیست، این از وجوب به استحباب آمد و از استحباب به وجوب آمد و بالعکس، این کار لغوی کرده، همونی که قبلا انجام داده بود همون واقع می شود. نیت هست اما اینجا وجهش عوض شده. نیت اعتکاف رو که دارد، چرا نیت اعتکاف رو که دارد، اون خصوصیاتش عوض شده، یعنی من الوجوب و ند به اول اصالیه و نیابی اونا عوض شده، نه اونها اصنافش است. این اعتکاف را، همین اعتکاف را حفظ کرده، یعنی اعتکاف 3 روزه از فلون روز تا فلون روز رو حفظ کرده. در مسجد هم هست، همه شرایط رو داراست، قصد قرابت هم هست، اون هم که مقوم نیستن، یعنی اصالی یا نیابی بودن، واجب یا مستحب بودن، ادا یا قضا بودن، اون هم که مقوم نیست. لذات مسئله عدول را فرمودن که جایز است. مسئله سوم آن است که نیابت از اکثر من واحد در اعتکاف جایز نیست، گرچه اهدای ثواب به اکثر من واحد جایز است. این دو تا فرع است در مسئله سوم، یکی به نیابت برمیگردد، یکی به اهدای ثواب. اهدای ثواب با نیابت فرقش این است که در بحث صوم هم گذشت، در نیابت شخص وقتی از همون اول وارد عمل می شود قصد می کند که خود را نازل منزله فرون شخص قرار بده، که تنزیل فاعل منزله فاعل است، تنزیل شخص منزله شخص است، یا فعل خود را نازل منزله فعل دیگری قرار بده که تنزیل فعل منزله فعل است. این از همون اول چنین قصدی را می کند، چنین اعتباری می کند، میگوید من به منزله فلون شخصم که دارم اعتکاف انجام میدم، و بعد گویا فلون شخص دارد نیت میکند، یا کار من به منزله کار فلون شخص است که این نیت گویا کار اوست که او دارد برای خودش نیت میکند. اما اهدای ثواب این است که نه، از همون اول به عنوان اصالی از طرف خودش داد انجام میدهد، هیچ تنزیلی نیست، نه تنزیل فاعل منزله فاعل است، نه تنزیل فعل منزله فعل است، خودش به اصاله این کار انجام میده. بعضی اینکه این کار انجام داد و ثوابی را با عمل با این عمل دریافت شد، این ثواب را اهدا میکند به شخص معین، حالا یا زنده یا مرده. پس بین نیابت و اهدا ثواب یه فرق جوهری است. در اعتکاف اصلا نیابت جایز است یا نه، این رو فعل جمله دلیل داشتیم و بعضی از نصوص هم تایید کرد. اما نیابت عن اکثر من واحد می شود یا نه، در مواردی که ما نیابت داریم نظیر حج، نظیر زیارت، نظیر بعضی از صلوات مندوبه. اونجا نیابت ان اکثر من واحد گفتن جایز است. یعنی انسان وقتی که میخواد از در مشهدی از مشاهد مشرفه معصومی از معصومین علیه السلام زیارت کند، میتواند نیابت از چند نفر زیارت کند یا در طواف شرحی زن اونجا چون نسی خواسته. آیا در باب اعتکاف میشود به نیابت از چند نفر انسان معتکف بشود یا نه؟ میفرمان به این که در نیابت چنین چیزی ما دلیل نداریم، چون اصل و نیاب خلاف است. اصل هر عملی این است که انسان برای خودش در انجام میدهد. کسی بگوید من خودم را نازل منزله فلان شخص قرار دادم، یا کار خودم را نازل منزله کار فلان شخص قرار دادم، این خلاف است، این دلیل میطلبد. این گونه از عبادات که به دست ما نیست که ما بخواهیم شخصی را منزل شخصی یا فعلی را منزل فعلی تنزیل بکنیم، که دلیل میخواهد. حد اکثر دلیلی که هست اصل و نیابه است ان واحدین. نیابت یک شخص از بیش از یک شخص دلیل نداریم، و چون دلیل نداریم به اصل مراجعه بکنیم که عدم صحت چنین نیابت است. اما اهداء ثواب، خب کار شده، کار عملی واقع شده، ثواب مال خود شخص شد، و انسان از ذات اقدس اله مسئلت میکنه که ثواب این را به یک نفر یا به دو نفر یا بین من و فلون شخص یا بین معلمین من ذبیح حقوق من همه تقسیم بود، این شد، مشکلی ندارد. اما در نیابت که در تلیعه امر شخص بتواند از چند نفر نیابتن عمل اعتکاف را انجام بدهد، دست خاص میخواد. بعضی خواستن و بعضی از نصوص باب نیابتی که در بر و نیکی فرزند نسبت پدر و مادر هست منسوب بکنن، ولی مورد نقد قرار گرفت از چند جهت که اون روایات یا در صدد بیان این نیستن اصلا، یا اگر هم باشد نسبت به این جهت اطلاق ندارن. باب 28 از ابواب احتضار کتاب طهاره، وسائل کتاب طهاره، جلد دوم صفحه 443. باب 28 روایاتی است که عنوان اون باب این است: باب استحباب صلات عن المیت و صوم و الحج و صدقه و البر و العتق عنه، یعنی عن المیت، و دعا للمیت و ترحم علی المیت، و جوازه، یعنی باب جواز تشریک بین اثنین فی رکعتین فی الحج. در اصل و نیابه صوم و صلات و حج و امثال ذلک هست، اما در نیابت ان اکثر من واحد، اون در نماز و در حج نص خاص آمده است. اصل نیابت آن است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسناد عمر ابن یزید نقل میکند که عمر ابن یزید میگوید من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم نصلی عن المیت، نصلی عن المیت، فقال نعم، حتی انه لیکون فی ضیق فیوسع الله فیوسع الله علیه ذلک الضیق. انسان که مرد در تنگناست و اگر کسی برای اون نمازی بخواند، ذات اقدس اله به اون وسعتی اعطا میکند، یعنی به اون میت وسعتی اعطا میکند. ثم یعطا فیقال له خفف، یعنی خدا تخفیف داد، انکه هذا الضیق را به صلات فلان اخی کن، به او هم گفته میشود که این تخفیفی که و توسعه‌ای که برای تو پدید آمد به وسیله نمازی است که فلان دوستت برات انجام داد، برادری مؤمن برات انجام داد. این درباره اصل و نیابه. عمر ابن یزید مجدداً از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال می‌کنه که فوش قال قلت لفولت له فوش یکو بین رجلین فی رکعتین، آیا ممکن است من دو رکعت نماز رو از دو نفر بخوانم؟ قال علیه السلام نعم. و پس در صلات در اینجا استحباب این نصوص هست. ولی در بعضی از روایات از اینها نمیشود، چون در خصوص صلات هست نمیشود از اینها تعدی کرد. روایت پنج این باب که مرحوم ابن فهد هلی در عده دائی نقل میکنند، البته این مرسل هست، ما یمنع احدکم ان یبر والدیه حیین و میتین یصلی عنهما و یتصدق عنهما و یصوم عنهما فیکون الذی صنع لهما و له مثل ذلک فیزیده الله ببر خیرا کثیرا. فرمود چرا این کار رو نمی کنید؟ ما چه مانعی دارد که برای پدر و مادرتون نماز بخوانید، روزه بگیرید، صدقه بدید؟ برای اینکه هم ثواب صدقه و نماز و روزه به اونها میرسد، هم شما از این ترفیع میبندید و بر کثیر نصیب شما میشود. خب این مرسل هست، بر فرضم که مرسل نباشد درباره اعتکاف چیزی ندارد. روایت ششم این باب که قابل اعتماد است، حدیثی است که مرحوم کلینی عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن صفوان ابن یحیی عن معاویه ابن عمار رحمه الله. معاویه ابن عمار بگد من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم ما یلحق الرجل بعد موته، بعد از مرگ انسان چه چیز به او میرسد؟ بقال سنتون سنها یعملو بها بعد موته، سنت حسنه ای که او گذاشت و بعد از مرگ او به اون سنت حسنه عمل بشود. فیکون له مثل اجر من یعمل بها، هر کسی به این سنت حسنه عمل کرده اجر خاص خود را دارد و بر اساس کریمه نکتب ما قدموا و آثارهم، هر چرا که انسان در زمان حیات خود تقدیم کند قبل از خود بفرستد او رو می‌نویسند و هر اثر علمی یا عملی سودمندی که بعد از او بماند او رو می‌نویسند. نکتبو ما قدمو و ما اخرو، از این ما اخرو به آثار تعبیر شده است. نکتبو ما قدمو و آثارهم. فمود فقال سنتون یعملو بها بعد موته فیکون له مثل اجر من یعملو بها من غیر ان ینتقص من اجورهم شیئون، چیزی از اجر این عمل کنندگان به سنت کم نمی شود. الان مثل حسینیه های کرکی می سازد، خب این یه سنت حسنه بود در زمان صدر اسلام که حسینی در کار نبود. بعد از جریان سید شهدا سلام الله علیه بعضی از شیعه های متفکر گفتن این مناسب است که ما جایی به نام سید شهدا سلام الله علیه بنا کنیم که معاصر او، آثار او، مناقب او، قیام او، نهضت او، احکام او، حکم او در اینجا بیان بشود. یه بزرگوار این فکر به ذهنش رسیده است، اول یک مجلسی ترتیب داد و بعد کم کم به صورت بنا رسمی و دیاران هم دیدن نه چیز خوبی است این کار انجام دادن. هیچ کس که ای رو به عنوان بدعت که معاذالله نمیگوید که نه خدا فرمود که این حکم دارد، نه این بنا مثل بناهای دیگه است، مثل مسجد نیست، اما خب یه سنت حسن است و هر که تا قیامت این راه را برود اون بنیانگذار اولی از این ثواب میبرد، این سنت حسن است. سقا خونه ها بنا باره که قمر بنی هاشم این طوره، این سنت حسن است و اجر اون کسانی که بین عمل میکنه اجر اینها کم نمیشود، به همه اینها اجر میدن، ولی اون اون سنت گذار اولی از همه این اعمال بهره میبرد. این من غیرن ینتقص من اجورهم شیئا، و همچنین صدقه جاریه که تجری من بعدهی نظیر و اوقاف والولد و طیب که ید اول والدیه بعد موتهما یهجو و یتصدقو و یعتقو انهما و یسلی و یسومو انهما فقلت اشرکهما فی حجتی؟ قال نعم. از این حدیث ششم بخوان استفاده کنن که در اعتکاف هم نیابت از بیش از یک نفر جایز است، این مشکل است. برای اینکه در صلات عنوان صلات آمده، عنوان صوم آمده، صدقه مثلا آمده، حج آمده، لذا طواف امثال از طواف میشه، اما اعتکاف نیامده. ما الغا خصوصیت بکنیم، تنقیه مناط بکنیم، بگیم چه فرقی است بین اعتکاف و بین حج، خب این کار مش اصل که نیابت است خلاف قاعده است. در خلاف قاعده بد بر مورد مقدار نص اکتفا کرد. لذا اینه که نوع این بزرگان هم پذیرفتن این فتوا را که نیابت از یک نفر در اعتکاف صحیح است، اما نیابت از چند نفر مشکل است. و اگر کسی خواست چند نفر در این ثواب سهیم باشن، راهش این است که اول برای خودش انجام میداد، وقتی فارغ شد به ثوابی را برد، این ثواب را اهدا میکند به چند نفر، که این میشه اهدای ثواب و غیر از نیابت است. الحمدلله.